اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقایان و خانم های محترم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. امیدوارم که ایام ماه مبارک رمضان رو دست پر سپری کرده باشید و قدرتون امسال و اندازه‌ای که گرفتید و ظرفی که از خدا گرفتید و مظروفی که از خدا گرفتید همه در راستای سعادت دنیوی و اخرویتون باشه. خب موضوع این جلسه‌مون، اگه من همه جلسه رو گفتم خیلی مهمه، خب واقعا مهم بود. اینو میگم خیلی خیلی مهمه، یعنی باید ها و نباید های کار در عرصه مهدویت. خب این مشخصه که چقدر اهمیت داره. این جلسه دقت بفهمید، بحث وظایف منتظران نیست. شاید توش یکی دو تا از وظایف منتظران لاجرم ذکر بشه، اون یه سخنرانی دیگه است به وقتش. قبل اینم انجام دادیم، بعد اینم مفصل انجام میدیم. دشمن شناسی هم نیست، باید ها و نباید های کار در عرصه دشمن شناسی موضوع یه سخنرانی دیگه است. من دانشگاه اینو تدریس کردم، آمادم هست مباحثش میتونم ارائه بدیم. و یه چیز دیگه است که خیلی مهمه، اونم مهمه، هم قد و قواره همینه. درد و دل و دغدغه خودم هست، یعنی یه سری چیزایی که تا الان نگفتم اینجا مجبورم یه خورده بگم، بقیه‌اش هم میذارم اونی که میشه گفت میذارم برای جلسه دشمن شناسی. انتقادم هست به خودمون، چون نمیخوام نه به سینیستا فوش بدم نه از جنه با اونو کاری ندارم، اصلا این جلسه اون با خودمون کار دارم، چون اونا که نمیخوان کار مهدوی کنن، که اونا میان سنگ میندازن تو عرصه مهدویت. اون داره کارشو درست انجام، برنامه ریزی داره، داره زحمت میکشه، نتیجه کارش هم میگیره. اگر نبود، نمیبود لطف الهی، ما تا حالا صد بار باخته بودیم قافیه رو. یه خورده شاید بر بخور به بعضی ها موضوع این جلسه، اصلا برای مهم نیست. در درجه اول اگر انتقادی وارد بشه به خود من وارده و کسی هم نهاد ناراحت بشه، اصلا کسی هم ناراحت میشه باشه بره بیرون. ببینید عزیزان، بارها ما تو سخنرانی ها عرض کردیم، ما که سهلیم، بزرگان گفتن ارزش کار برای امام زمان رو قیاس نکنید با هیچ کار دیگه رو کره زمین، اصلا قابل قیاس نیست، اصلا یه دوتا داستان متفاوت، اصلا جنسش تفاوت داره. بقیه کارا هر کاری داری میکنی واسه خودت داری میکنی، واسه خودت داری میکنی. کار برای امام زمان تازه میشه کار واسه خدا، کما که ما کار واسه خدامون هم پر از ریاه، پر از آفته، پر از من و الاذاه، منت و اذیت کردن مردم که فاتحهشو میخونیم خراب میکنیم میریم. جما حواسمون باشه، دقت بکنیم. اصلا انتظار و منتظر بودن عمله. تو احادیث شما برید نگاه بکنید، گفتن جهاده، گفتن عمله، نگفتن یک حالته، یک اکته، یک کنشه، نه اینکه یک حرکت منفعلانه که طرف بشینه یک گوشه ای فقط هنر این آقا بشه گزارش کردن این اون، رصد کردن این آدم و اون آدم. اصلا این نیستش. یه عده کار تو عرصه مهدویت با جنگولک بازی و عد و اطوار و کمدی اجرا کردن اشتباه گرفتن، کمدی که خیلی جدی اجراش میکنن، اما وقتی میذاری عملکرد طرف رو میبینی باید بشینی گریه کنی، بزنی تو سرت، دشمنم باید بشینی قهقهه بزنه. از هیچ کمدی او اینجوری نمیخنده. اگر ما واقعا برنامه داریم، هدف داریم، مشخص کردیم آقا ما میخوایم برای امام زمان کار کنیم، برای کی میخوای کار کنی؟ برای امام زمان. بسم الله، برای امام زمان کار کن. یه سری شاخصه ها داره این کار، یه سری فاکتورها داره، یه سری سرفصلها داره، یه سری مقتضیات داره، یعنی هر جوری که نمیتونی کار بکنی که. من اینجا با تفنگ آب پاشم میتونم آب بخورم، اما همه تون میخندید. اینجا جای این کار نی. اینا که میفهمم قالو معصومین، فرمودن بزرگان ما، معصومین ما، انتظار الفرج عباده، افضل العباده. بگید انتظار الفرج. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جز برای عبودیت نیافریدن، افضل عبودیت میشه انتظار الفرج. وقتی میگه افضل یعنی بقیه بیان پایین، همه بیان پایین، هیچ کی بالاتر نیست، همه بیان پایین. واسه اهل بیت هم دارید کار میکنید، توی اهل بیت کار بر امام زمان. منتها دوچار آفت نباید بشون، همه رو میگم، آفت هایی که فرقه های دیگه دوچارش شدن به اسم امام زمان، اومدن ضربه زدن به امام زمان، اونا رو میگم. همین بهایا در تو دل گرایش به امام زمان به وجود اومد، از تو دل بابیتی به وجود اومد، بابیتی که از تو دل شیخیه به وجود اومد، و اونا میگفتن رکن رابع اعتقاد داشتن، میگفتن یک کسی هست در آن واحد میتونه با امام زمان، یک شخص وجود داره با امام زمان در ارتباط، و ما میدونیم که اینجوری نیست. احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج، محبوب ترین فعل هاست، محبوب ترین کارها که دردونه خدا میشی، محبوب خدا میشه کار برای امام زمان. چرا؟ چون خود انتظار فرج عمله. آقا منتظریم، بشین یه گوشه همین، خب سستلوسی نباش، بچه درد میخوری تو، بشین یه گوشه صبح تا شب نماز بخور، بزنه به کمره. نماز هم باید خوند، اما همه چی نماز خوندن نیست، بشین واسه امام زمان، بشین صبح تا شب، بشین ولز ظالینه تو بکش. ببین تو دنیا اسلام چه خبره؟ ببین چجوری مسلمان ها رو خرمال کردن؟ من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم یعنی چی؟ فلیس به مسلم یعنی یه ادعای اسلامی مسلمانی داره، اون پیامبر میفهد تو مسلمان نیستی، کسی که ادعای مسلمان داری داره نمازم میخونه، فرقی نمی کنه، مردن اینجا، اونجا به درک بسته شدن، اینجا کشته شدن، اینجا فلان شدن، مهم نیست اصلا. افضل اعمال امتی آقا رسول الله انتظار الفرج من الله عز و جل. آقا رسول الله هم میفهمن افضل عبادت امتی انتظار فرج، افضل جهاد امتی انتظار فرج. جهاده، شمشیر به دست گرفتنه. ما هر بعضی موقع آج سعید ما رو میبینه، سعید قاسمی، میگه رایفی شمشیرنو داری میزنی؟ میگم آره. نمیگه داری سخنرانی میکنه، میگه داری کار میکنه، میگه شمشیر داری میزنی؟ جهاده بابا، جهاده، منتها خونی ریخته نمیشه، دیده نمیشه، جنس گلاش فوشه، جنس گلاش تهمته، ترکش نیست خون بپاشه، گیوتین نیست گله تو قل بده بریز کله بیفته اونور، گلاش نامرئیه. و بسیار اثرگذارتر و آزاردهنده تر از اون گله های واقعی، یعنی به خدا قسم روزگاری برات میگذره که راضی میشیم که کجا دادن بمیره این اذیتی که اینا دارن میکنن نکشه. المنتظر لامرنا، کسی که منتظر برای امر ما، کل متشحط به دمه فی سبیل الله، مانند کسیه که رگشو زدن تو خون داره شنا میکنه، غلط میزنه تو خون، غلط میزنه، متشحط به دمه فی سبیل الله، نه تو راه دیگه، در راه خون، یعنی بهترین خوشگلترین نوع شهادت دست بزنه تو خونه، همون شهادتی که آقا ابو عبدالله رسیده، همون شهادتی که عباس ابن علی بهش رسیده، همون شهادتی که 200,000 تا شهید ما بهش رسیدن، شهادتی که هم خوشگله هم شیرینه همه چیش جوره. میگه این منتظر لامرنا، کسی منتظر امر ماست، این عین همونه، فرقی نداره. منتظر امر ما مثل کسی است که در خون خود در راه خدا میغلطد. و گفتیم که در آخر الزمان اکثریت مردم دنیا مستضعفن، یعنی مردم عقلشون ضعیفه، جهل دنیا رو گرفته، خبر ندارن. یک اقلیتی هستن که میفهمند اصل چیه، از این اقلیت یک اقلیتی هستند که اینا کارم میکنن، میشه اقل اقل. که کی ما میتونیم ادعا کنیم کار میکنیم برای امام زمان؟ بکنیم اکثر اقل. نمیخواد اکثر اکثر بشه، تو همین اقلیتی که امام زمان میشناسن همینا توجیه بشن. روایت آقا امام صادق میفرمان میگه اگه شیعیان ما فلان کنن زور چیک میگیره، نمیگه آقا اگه کل مردم دنیا، این شیعیان ما، همین اقلیت تو دنیا، یه اقلیت 300 میلیونی تو دنیا روز به روز دارن الحمدلله بیشتر میشن، نه بیشتر شدن زاد و ولدی که از این جهت متاسفانه کارمون خرابه، بلکه گرایش از ادیان و مذاهب دیگر به این مذهب شریف.
اینایی که مستضعفن خبر داره اینا تو بودایی داره چیکار میکنه؟ نوشابه یارو میذاره کنار بوتش، میاد میپره دیگه، نوشابه درش بازه، بخار میشه، میاد میگه یه سان نوشابه رو خورده، یک شده بکنه گاو میپرسته اون یکی در به دوم شیطون خرمالشون کرده، خدا شاهده داره ازشون سواری میگیره. فعل قرآنشو گفتم چه دیگه، داره حمز میکنه و نزغ میکنه نشسته رو اینا، عبارت قرآنیه. یه به مرحله میرسه این بنی بشر که شیطون سواری میگیره، عین سواری گرفتن از یه الاغ، چوب دستش میگیره با پاش میزنه زیر شکمش، دنیا رو خرمال کرده. اینجا من نمیخوام بیام آی بودایی پاشو بیا مسلمون شو، آی بودایی تو رو جان مادرت پاشو بیا برای مهدی کار کن فلان، اصلا صحبت من این نیستش. من صحبتم برای این گلگیجای خودیه، صحبتم در مورد من و خود شماست. ماها کارو خراب کردیم. هر بی نمازی توی دنیا دارید میبینید از بدنمازی نماز خوناست. اینقدر بد نماز خوندن گفتن نماز خوندن اینه؟ نماز خوند و گناه کرد، نماز خوند و دزدی کرد، نماز خوند و به حقوق مردم تجاوز کرد، نماز خوندن اینه؟ اون 100 سال زیر نماز نخوند. گفتن دین باید ضمانت اجرایی داشته باشه. تو اگه تونستی اینو اجراش کنی در عمل بیاری، بگن که منتظر چه شکلی آقا میشه ما نشونش بدی؟ میگیم هیچی، مثل یه آدمه که گوشه تیمارستان افتاده، عاشق بوده، دختره رو بهش ندادن، این دیگه روانی شده افتاده گوشه اینجوری در نگاه میکنه، این منتظره؟ برای این منتظر گفتن از همه خلائق مقامش بالاتره؟ این مردم دنیا، بله گفتیم آقا امام رضا حدیث داره میگه ما روح الحیات داریم، روح الشهوه داریم، روح الحرکت داریم، مردم دنیا همین سه تا رو دیدن، نهایتا روح الشهوه دارن، یعنی قیاس میشن با چی؟ این حیوان. اون دنیا هم چی مشهور میشن؟ خوک، سگ، شغال، اینا که تو روایات داریم، برای که خوکی زندگی کرده. انتظار داری مثلا یک انسان والا، تازه طرف مؤمن میشه روح الایمان، بعد میگه تو روح الایمانی ها یک عده خاص از اقلیت میشن صاحب روح الیقین میشن، روح المطهرم که فقط بر ما اهل بیت، یعنی یه مرحله پایین تر از اهل بیت میشن کیا؟ اونه که روح الیقین تاییدشون کرده خدا و ایده به روح الیقین. حدیث بخونم، آقا امیرالمومنین خطاب به امام حسین فرموده، امام حسین رو نقل کرده، حدثنا احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی رضی الله عنه قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن علی ابن معبد عن الحسین ابن خالد عن علی ابن مسرضا، رسید به امام رضا، عن ابیه موسی ابن جعفر عن ابیه جعفر ابن محمد عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه علی ابن الحسین عن ابیه حسین ابن علی، امام به امام، از امام رضا تا امام حسین، بعد امام حسین میگه قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام التاسع من ولدک یا حسین، نهمی از فرزندان تو ای حسین، هو القائم بالحق المظهر للدین، او حق رو ظاهر میکنه، والباسط للعدل، عدل و بسط و گسترش میده. قال الحسين امام حسین گفت فقلت گفتم له یا امیرالمومنین، بهش گفتم یا امیرالمومنین، و ان ذلک لکائن، این شدنیه، یعنی یک روزی تمام دنیا عدل اینطور. فقال علیه السلام ای والذی بعث محمدا بالنبوه، و خدا به همون خدای قسم که پیامبر رو به نبوت رسان، و اصطفاه علی جمیع البریه، و او را انتخاب کرد بر کل خلق خودش، ولکن اما، بله این شدنیه، ولکن بعد غیبتن، بعد یه غیبت طولانی و حیرتن، و یک تحیر و سرگشتگی که مردم رو بگیره، فلا یثبت فیها علی دینه، که هیچ کس در دین خودش ثابت نمیماند، الا المخلصون، اونا که خالص شدن، خالصن، المباشرون لروح الیقین، اینا کسایی هن که مباشر به روح یقینه، یعنی منتظر امام زمان بودن، نه اون منتظری که الان گفتم بشینه طرف نگاه کنه ها، اون به درد خودش میخوره، بود و نبود این آدمی چه تفاوتی نداره تو جامعه، انگار که تو یه غار نشسته، سر کوه ابرس نشسته، تو خونش تمرگیده نشسته. هیچ فرقی نداره این آدم. الذين اخذ الله عز وجل ميثاقهم، گفت خدا عهد گرفت از اینا و برای اینا عهد گرفت. السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه وبكده. و امام زمان میگیم و كتب في قلوبهم الايمان، تو دلهای اینا كتب قرار داد، نوشت ایمان رو. و ایدهم بروح منح، و با روحی از خودش اونها رو تأیید کرد. شما ببین تو قرآن خدا در مورد کیا گفته و ایدناه به روح؟ در مورد پیامبران گفته خدا. و اعطینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح قدس. یه مرحله یه مرتبه رو آدم بخواد اینجوری بسه همجور مف مف، ذهی خیال باطل ذهی خیال خام. پس این آقا این گنج دست نیافتنی نیست، اما خیلی یه رتبه است، یه رتبه است، هر کسی نمیرسه. و دعواست سر این، یک جا شما بیاری توی اسلام بگه خدای من آرزو دارم رئیس جمهور شم، خدا تو رو خدا ردیف کنم من نماینده مجلس شم، من وزیر شم. دیدید الان دو روز تلویزیون داره نگاه کنید چه خبر. اما داریم که میگه که من دوست دارم تو حکومت و امام زمان جز بزرگترین ها باشم. اینجا میخواد چون یه چیز دیگه است. توی جمهوری اسلامی شما میخواد مسئول بشی، جز اذیت شدن چیزی قاعدتا برای شما نباید داشته باشه، چون حکومت دینی مسئول شدن یعنی اذیت بشی این دنیا، ثوابش اون دنیا ببری. این دنیا هیچ برات نداره، تازه خانوادت باید اذیت هم بشن، نه که پسر دست فلانجا سر در بیاره و شوهر خاله عمه زنش اینا سفیر اونجا بشه، این یکی نمیدونم اینا نیست. توی سخنرانی رئیس جمهور علوی تو مشهد گفتم اینا تو جمهوری اسلامی، تو حکومت اسلامی باید الف بیای دال برگردی خمشی. در احتجاج ترجمه جعفری جلد 2 صفحه 581. ما یکی از این بچه هامون فامیلش جعفریه، دفعه قبل گفتم تو آخر زمان ببین چی شد، من گربه دیدم جعفری میخوره. بعد شوخی کردیم گفت چرا این همه سبزی گیر دادی جعفری. حالا بیا ترجمه جعفری ناراحت نشی. میگه میان ابو غانم قزوینی و گروهی از شیعیان مشاجره در مورد خلف رخ داد که چه کسی جانشینه، و ابن ابی غانم ذکر کرد که ابو محمد علیه السلام، یعنی امام حسن علیه السلام، امام حسن عسکری در گذشته و هیچ جانشینی ندارد. گفت ما بی سرپرست موندیم. باری پس از آن همگی طی ارسال نامه به ناحیه مقدس آصحاب زمان توسط وکلای حضرت، وکلای خاصشون، او را از مشاجره‌ای که میانشان رخ داده با خبر ساختند. پس پاسخ نامه آنان به خط مبارک آن حضرت علیه السلام این گونه رسید. امام زمان تو پاسخ توقیع نوشت، نامه نوشت بهشون داد. بسم الله الرحمن الرحیم، خدا ما و شما را از گیر و دار فتنه ها سلامت بدارد. کسی این نامه رو گفت نوشته که الان هست؟ همه اهل بیت زندن، این اصل همین که ما میگیم. و به ما و شما روح یقین عطا فرماید، که اگر شما تایید شده به روح الیقین بودید این جنگولک بازی ها رو در نمی آورید. دلش خونه دیگه از این ادعاتوارا. خودت هم بذار عزیز دلم جای اونا، خودت هم بذار. و تنها ما و شما را از بازگشت ناخوشایند پناه دهد. همانا ارتیاب گروهی از شما در مسائل دین نزد من رسیده که کارشان به شک و تردید درباره والیان امرشان افتاده. پس این مطلب موجب غم و اندوه ما برای شما شد، نه برای خودمان. این برای خودم ناراحت نیستم، برای خود شماها ناراحتم. و اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فانه فرجکم. او فرج شماست من بیام. من برای شما ناراحتم، نه برای خودمان. و ما را درباره شما ناخوش داشت، نه برای خودمان، چرا که خداوند با ماست و ما نیازی به جز او نداریم و حق با ماست و هرگز تنهایی و خذلان دیگران ما را به هراس نیندازد و ما ساخته و پرورش یافته و رهین منت پروردگار خیش هستیم و مردم پرورش یافته و تربیت شده مایند. آهای، ترجمه همینجوری نوشته، آهای شما را چه شده که در دام شک و تردید افتاده اید و در حیرت و آشفتگی وارونه شده اید. تا ادامه 4 صفحه نام است، همین بخشش آوردم همون تأیید به روح یقین. عزیز من، ظهور یعنی پایان همه مشکلات، چیز واضحیه. وقت شد میگیم دنیای پس از ظهور چجوری، تو روایت داریم، اقتصادش چجوری، کشاورزیش چجوری، اینا همشو برنامه‌شو داریم. ظهور یعنی پایان تمام بدی‌ها، یعنی گردن زده شدن ابلیس با تمام اعوان و انصارش. حضرت سلیمان به زنجیر کشید، آقا صاحب زمان گردن خواهد زد، قلع و غم خواهد کرد، کشتاری اگر هست از ایناست. فلزان نبردی بسیار اساسی ابلیس دارد با کسانی که میخواهند چه کنند؟ مرگ او را نزدیک کنند. یعنی کیا؟ منتظری کسی که میخوان فرج را نزدیک کنند، به تعجیل الفرج دارن فکر میکنن و براش کار میکنن. برنامه داره واسه تو. اگر تو فکر کردی من دیگه نماز میخونم، دعا ندبه میخونم، صبح دعای عهدم میخونم، دیگه اینا بچه خوبی هم، گوگوری مگوری، اینا که چیزی نیستش که. طرف خواب دید ابلیس و دید کلی زنجیر و تناب دستشه، اینا چی چیه؟ گفت اینا هر کدوم واسه یکی میکشم میرمش. دید یه زنجیر وحشتناک کتوکولو، اون مال کیه؟ گفت اون برای شیخ انصاریه ظاهرا. گفت اون سخته، باید زنجیر بندازم. یعنی هر چی تو حوزه دینی قوی تر بشی، ابلیست قوی تر میاد جلوت، روش های جدید تر میاد، پیچیده تر میاد جلو. و گفت کدوم تناب مال منه؟ گفت تو تناب نمیخوای از من، سود میزنم دنبالم میدوی. ای بابا که خواب دیدم نماز خون بودا، روزه میگرفت اینا. چنان فتنه هاشو پیچیده میکنه که چنان برنامه ریزی میکنه از کی غافل شده؟ سراغ حضرت ابراهیم تو 99 سالگیش رفت، وقتی میخواست اسماعیل سر ببره. چی کار داره میکنه ابراهیم؟ سراغ پیغمبر اولوالعزم رفته. آقا امام رضا میفرماد، میگه ابلیس در نماز جدمان علی ابن الحسین امام سجاد به شکل افعی ظاهر میشد، انگشت پای امام را نیش میزد. امام انگار نه انگار که تو سجده نمازش، بعد فریاد میزد میگفت بر الحق که تو سید و ساجدی. مار بشه بیاد تو سجده. مارایی که تو قلبمون و این کرمایی که دارن سوراخ سوراخ کردن مغز و قلب و روحمونه، اینا رو بگیریم بندازیم بیرون. کرمای حسد، کرمای غرور، اینا رو بندازیم بیرون. کرمای فتنه انگیزی برای چه؟ برای دیده تر شدن، برای پول، برای دنیا. میخواد یه جور دیگه عوض کن. اصلا ما در مورد کفار فلانجا دارم صحبت میکنم، خوبه اصلا ماها نیستیم. چرا خودمون تافته جدا بافته بینیم؟ احیای شب 23 در مورد چی بود موضوع بنده؟ روایت براتون خوندم، نه یه دونه، 10 تا 15 تا 20 تا روایت که عزیزم اگر به امید شفاعت هستی باید لایق شفاعت بشی. بابا تو در میارن اونور. آقا امیرالمومنین میفرماد افرادی هستن 300,000 سال عذاب میکشن تا فرصت شفاعت فراهم میشود. روایت اینا یک جریان فکری نمیدونم از سر جهل آمدانه است، یه بخشش قطعا آمدانه است. اصلا آمدانه آمده که شیعیان رو در خمودی فرو ببره که بشینن دعا کنن. حالا اینو مفصل دارم براتون، سرفصل اینو باید من باز کنم مفصل صحبت کنم. اگر برای امام زمان داری کار میکنی، ویژه داری کار میکنی، برای تو هم برنامه داره. الان یک جریان فکری که در کشور ما بعد از انقلاب عملا توی این فاز جدید ورود پیدا کرد تحت عنوان حجتی، یعنی چی؟ چی کار میکرد؟ برای امام زمان کار نمیکنن؟ خیلی هم قشنگ کار میکنن، پول خرج نمیکنن، 10 برابر من شما پول خرج میکنن. واسه اونم برنامه داره، واسه اونم، واسه بحیرا، واسه بلعم باورا برنامه داشته. بلعم باورای مستجاب الدعوه، یعنی هر چی از خدا میخواست خدا گردن گرفته بود که اجابت کنه. کارش به جای میرسه که تو قرآن از لفظ سگ براش استفاده کرده خدا، کلب. برای من رایفی نمیتونه استفاده کنه دیگه، منم نیستم ها، ذهن خیال باطل، ذهن خیال خام. مستجاب و دعوه بود عزیز دل من اینا، خدای بارون ببار خبری او میگفت میبارید. کار ابلیس به یه جایی میرسه برای منتظران که باج میده به اینا که تو اوضاع مهدویت کار نکنن. این جدیده نشده، رسیدیم بهش، خدمت علما رسیدیم، گفتیم یه جریان جدید ما داریم میبینیم. طالب گفتن جدید نی عزیز دل من، تو تازه به تورش خوردین. کار به جای میرسه، هزینه فرصت برات به وجود میاره، یه جا دیگه برات کار ردیف میکنه، میگه برو اونجا، اینجا نباش. اینجوری میاد وسط. ببین هر جا میخواهی باش، باش، فقط در این سنگر بگید نباش. حرف ابلیس اینه، تابلوی ابلیس اینه، برای هر که میخواهی بر سر بزن، برای اهل بیت علل خصوص امام زمان بر سر نزن. به سر که چیه؟ به دستت هم نزن. اینجا نباش، اینجا نباش. این بچه ها بعضا میان دفتر کار میکنن، یه چیزایی آدم نمیدونه، اینا رو بگی خدا شاهده نمیدونم، خیلی کلنجار رفتم با خودم بیه. خیلی پیش اومده بچه ها دفتر دارن زحمت میکشن، خب همه فی سبیل الله دارن کار میکنن، بعد میگه بابا من رفتم استخدامی یه جا شرکت کردم، 3 ساله با من کار نشدم، امروز که بلند شدم بدم اینجا تازه شروع کردم کارو، زنگ زدن آقا بیا اونجا، صاف زرتی رفته رسم آزمایشی شده. یعنی همینجوری میکشن دیگه. حالا قراردادی 6 ماه، قراردادی 3 ماهه، بعد میشه 6 ماهه، بعد میشه 1 ساله، بعد میشه پیمانی، اینا صاف رفته از ما میشه. البته من اینو میدونم چی میگم، میگم این هدیه حضرت بهتا، تا اومدی کار بکنی چی؟ هدیهشو گرفتی. منتها چیکار باید بکنم؟ خواهم گفت که اگر تو رفتی در فلان جا هم مشغول به کار شدی، اگر برای امام زمان کار کردی هیچ فرقی نداره. نمیگه که فقط بیا تو مصاف کار کن، نمیگه فقط برو تو مؤسسه موعود کار کن، نمیگه فقط برو تو مؤسسه آی شجاعی کار کن، نمیگه فقط تو مرکز تخصصی مهدویت کار کن. هر جا رفتگری داری خیابون جارو میزنی، برای خدا و برای امام زمان تو کارتو داری انجام میدی. بله خب طبیعیه آدم‌ها دوست دارن جایی باشن که مفیدتر باشن، این طبیعیه، اما این به اون معنی نیستش. نه، این هدیه، هدیه حضرت میتونه باشه برای تو. اما خدا مثال دارم برات قشنگ قرآنی. خدا میگه سامری فتنه کرد، گفتم تو سخنرانی ها، بعد خدا همون ماجرای فتنه سامری میگه فتنه کی بود؟ بگید. میگه خودم بود. میگه نعوذ بالله، خدای فت دستت با سامری توی کاسه است. حضرت موسی گفت دیگه، گفت خدای این گوساله رو درست کردی مرتی که این صداه رو کی بهش داد؟ گفت من دادم. گفت دست در نکن. گفت تو چی فکر کردی؟ فکر کردی همین که اینا بگن ایمان آوردیم ولشون میکنی؟ داریم براش. فکر کردی همین که ادعای تشکیل حکومت ولی معصوم بکنن بیخیالشون میشی؟ داریم براش. من چی میدونم تو دل اینا چی میگذره؟ من خدا علی امام به ذات صدور، جلو من، جلو شما هرچی میخوام فیلم بازی کنم، جلو اون نمیتونم فیلم بازی کنم. این رو دایره ریختم برای اون، ریز و درشتم و بالا و پایین هم میده، میاد شکایت میکنه آقا. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، تعداد کمه بابت این ناراحتی، شاکی، دشمنات زیادن. خب اونا که نمیتونی کارش کنی، چیکار کنم دشمنم کم؟ خب برو کار فرهنگی کن روشون، دشمنات کم شد. یه راهش گفتی چی؟ بعدش چی گفتی؟ قلت عدد اینا، ما هم کم، خب خودتون رو زیاد کنید. یارو لیوان آب دم دستش بود، میگفت تشنمه 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 تشنمه، ورد بخور. حالا بعد نیه جبم عوض کنیم، یه بند خدای خواب بود، تو خوابه میگفت تشنمه تشنمه تشنمه، پدر این بقل لسه شده بود، بیدارش که بیه لیوان آب بخور. خب گفت حل شد، گفت حالا کبه مرگ تو بزن، ما 2 ساعت نذاشیم بخور. خوابید، گفت تشنم بود تشنم بود تشنم بود تشنم بود، حلم بکنم برامون، بازی ساز دیگه میزنیم. بشین کار کن، باید عزیز دل من برای ظهور برنامه ریزی کرد. برای ظهور باید هدف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت در نظر گرفت. برای ظهور باید خودسازی کرد. برای ظهور باید طرح نوشت. برای ظهور باید منظومه ساخت، باید نظام سازی کرد. من میخوام روی این صحبت کنم. 5 بخشش کردم، هر بخششو صحبت میکنم، تک تک مثال میزنم، از خودمونم میخوام بگم بیشتر. تو منظومه سازی ما چند تا عنصر مهم داریم. اولین چیزی که شما میخوای کار بکنی نیاز فیزیکی داری. میگه آقا بیا اینجا یه دفتری بزنیم. خب دفتر زدی. میگه باید اجاره بدیم. نه بخریمش. آقا کامپیوتر لازم داریم. پرینتر لازم داریم. خدمت شما عرض بکنم که اینترنت لازم داریم. پول لازم داریم. ها؟ الان برای همین سخنرانی اینجا چی؟ سالن لازم است. صندلی لازمه. صوت لازمه، کلید در تصویر لازمه که شما سرود ملی و قرآن براتون پخش بشه، نباشه تعطیل. لازمه آقای چیز هست، میگه بپرم چجوری بپرم وقتی بال ندارم؟ نمیتونی انتظار داشته باشه از کسی که بله نیتش خیره اما تو شرایط فعل براش به وجود نیاوردی. میخوای چی ازش میخوای تو؟ خیلی بی‌انصافی. دست خالی برم جلو 60,000 نفر به جنگم با یه چاقو، یه شمشیر، یه تفنگ، یه چیز بهم بده. اینا شمخانی یه نامه معروف داره به بنی صدر، ظاهرن من کپیشو توی موزه شهدای کرمان دیدم، نوشته ما برای جان دادن تفنگ میخوایم، خواهیم جون بدیم، چند تا تفنگ بهم بدید بریم بجنگ. اون موقع گفته بودش کاسه خالی هم تو مملکت ما تا دلتون بخواد چیه؟ فرام. یعنی هر اداره یه معاونت فرهنگی، یه آدم علکی خوش نشستن، حالا به همه توهین نمی‌کنن، تو خوبم دارن انجام. بشینن یه جنگولک بازی در بیارن. چیکار کنن؟ پولش هم هست ها. خب میگم پوله فکر نکنید نیستش. تمام بودجه این مملکت برای هدف امام زمان. پولم هست. اونتا بلد نیستن خرج کنن. شیطان خرمالشون کرده. حق امام زمان رو علیه امام زمان استفاده می‌کنن گاهن. یه جا رفته بودم یه کارخونه‌ای. این کارخونه یه دفتر فرهنگی داشت، 52 میلیون تومان یک بخشی از یه کارخونه، 52 میلیون تومان بودجه این بود. بعد بهش میگفتم چی کار میکنیم؟ گفت چی کار کنیم؟ این بچه هایی که عضوان رو دعوت میکنیم مثلا یه بهشون کریستال میدیم ببرم بدم به زن هاشون. بعد مهم چی کار گفت این مثلا گفتم کار فرهنگی بگو چی کار کردی؟ گفت 3 باکس خریدیم دونه 100,000 تومان، 50 تا عضو داشتیم، اینا دادیم برم تو خونه با کیفیت خوب تر. گفتم حالا این خوبه، این اگه بردی که اون ماهواره نیاد. خب بعد دیگه چیکار میکنی؟ گفت جنگ براشون برگزار. جنگ میدونید چیست؟ گفت یکی میاریم اینجا لباش اینجوری میکنه، یکی از تو کلاش خرگوش در میارم خوش دست میزنن اش. گفتم چقدر میگیرم؟ گفت اونی که لباش تکون میده 2 تومن میگیره، اونی چون بغل ارگ میزنه 5 تومن میگیره. اون کار فرهنگی داره میکنه، داره در مورد سقله این کار میکنه، هم قرآن رو هم اطرت. من فکر نکنم، من خودم دادم شوخی هم خیلی هم بهم ایراد میگیرم، میگن چرا انقدر شوخی؟ دو جدی تر باشه. من نمیگم نباید باشه، شادی نباید باشه. کی گفته؟ کی گفته اصلا کار برای اهل بیت معنی نفی شادی؟ اما کی گفته این لوده بازی رو به اسم اهل بیت بذاریم؟ ببین اینجور چیزا اصلا شما به خدا میخوای بری مجوز بگیری، برو مجوز بگیری برای همایش کنسرت، اصلا اینقدر خوشگل کارت اینجا به خدمت شما بفهمی. میخوای بری یه همایش برگزار کنی، آقا میخوام بریم 4 جوان اینو جمع بشن در مورد امروز، پدرتو میارن جلو چشت به معنی واقعی کلمه. البته حقم میدم، یه جا آدمای نخاله اومدن کار غلط کردن، میترسن بنده بونه خود، اینم هست، من غیر منصفانه صحبت نمیکنم. البته با اومدن فضای مجازی نیاز به فضای فیزیکی مقدار چی شده بگید؟ کم شده. یعنی بشین تو اینترنت سخنرانی کن، تو خونه هاشون بشینن، کامپیوتر مال خودش، اینترنت هم پولش خودش میده، بشین نگاه کن. اما بالاخره تو یه دفتر میخوای داشته باشی دیگه، بالاخره یکی بیاد دیگه که میخواد ببینده دیگه، کامپیوتر رو کجا میخوای بذاری؟ تکون میخوری ماشاءالله باید دلار خرج کنی. ببخشید به جای ریال از دلار استفاده کردم. مفهوم تر براتون. دلار بعد بریز این چیز گور رو گور خرج کن. الان داره میره به سمت فضای مجازی. ما بیشتر آقا شما اکثرا ما رو از کجا میشناسید؟ از تو اینترنت. جو به ما گفتن. یا عزیزی آمار میداد. میگفت 87% دانشجوها، عذر میخوام، تو سال 88 تو انتخابات 90% 87 90% دانشجوها توی چیز توی 90% دانشجوها اطلاعات خودشون رو در مورد انتخابات از فیسبوک میگرفتن و درصد مشارکت دانشجوها تو انتخابات 87% بوده، یعنی بیشتر از مردم عادی، از میانگین عادی مردم دانشجو چی بوده؟ بیشتر بوده. خب و اینا بیش از 90% مطالبشون از تو چی میگرفتن؟ از تو فیسبوک میگرفتن. خب فیسبوک دست کیه؟ داره میره، اونو قبول دارم، اما این من امروز چون خیلی میپرسیدن من میخوام یه چیزایی براشون. 6 ماهه مساف و خدمتتون میگم. از بچه‌ها گفتم بنویسید اینا. تو کاغذ نوشتم. به مالی گفتم آقا یه گزارش به من بده. توی این 6 ماهه 3,100,000 تومان ما سی دی فروختیم. 3,100,000 تومان تو 6 ماه چیکار کردیم؟ همین سی دی که بیرون میرید می‌خرید یا یه جای دیگه مثلا فروختیم. کمک ماهانه، کمک عذر می‌خوام مردمی از افرادی بودن که 1,000 تومان کمک کردن به بالا. یکی بوده یهو یه نظری داشته، برخی افراد اصلا هر ماه پول میدن. یک بخشش حق و زحمه سخنرانی بنده بوده. یعنی میرم سخنرانی میکنم پول میگیرم، این به حساب مؤسسه واریز میشه. به من نمیدن بی‌انصافا. بالا میکشن. الانم رقمش بالای 50 میلیون تومانه. که اینو بالا کشیدن از من این مسافیا. خب یعنی چوب تو 5 6 سال سخنرانی شد نزدیک 50 میلیون حق و زحمه سخنرانی ها شده باشه. اینا گرفتن هستش دیگه، اینا حساباش هستنش، همش سند مالی داره، فاکتور خورده خزینش. عزیزان و بزرگواران، همین امروز یه مثال بزنم، بابت همین صندلیایی که جلوس فرموده اید و تن شریف بر آن نهاده اید 700,000 تومان پول دادن. ببینج بشه 300,000 تومان پول اس ام اس به شما دادن که پاشید بدین. حالا یه عده اس ام اس میدن، عدهشو میاد. یعنی پول صندلی و اس ام اس 1,000,000 تومان بیشتر. دو تا همایش تو ماه بگیری 2,000,000 تومان. 5,200,000 تومان تو این 6 ماه پول اس ام اس شده فقط. خب پنجش اجاره ماهانه دفتر ماهی 1,800,000 تومان. 1,800,000 تومان. خب این کمک های مردمیه. یک بخشی میتونه بودجه بگیری. بودجه داستان داره. براتون میگم اینا رو. اول قرار اینجا باز کنم تو چه میشه. تا الانم بودجه گرفتیم بهتون میگم. 20 میلیون تومان ایجا بودجه گرفتیم، رفتیم کامپیوتر باش خریدیم. کامپیوترایی که این 20 میلیون تومان رو شد 2 سال پیش گرفتیم. کامپیوترایی که بابتش قرار شد که ما کار انجام بدیم براشون. یعنی برای اون نهادی که ما پول داد و ما 10 برابر اون پول پروژه براشون انجام دادیم. چون بچه‌ها توانایی انجام این کار نداشتن، من به شخص انجام میدادم. یعنی یه پروژه‌ای رو که شاید 10 نفر بعد روش کار می‌کردن، من به شخص انجام میدادم، میدادم بهشون. خب این هست. یک نهادی پیدا شد گفت اگر این کارو برام انجام بدی یه بخشی از اجارت رو در قالب پول پیش اونم به اسم خودم میام می‌نویسم. تو خدا پدرتو بیامرز. یعنی من فردا میتونم یه بلاغت برو بیرون. بعد بری بیرون. چون به اسم اون نوشتم. یا نه گفتم چشم. یا هر 10 میلیون هم چقدر کم می‌کنه؟ 300,000 تومان از اجاره. که الان هم بیشتر چی میخوان؟ اجاره رو میخوان. تازه از همین جا برای شما بگم. اون کسی که دفتر اومدن دیده دیگه، این راپلر که میبینی انگار تو این شرکت هرمی داری میری. یه خانم یه جلسه داشت بنده خدا وقت گرفته، شاید الان تو جلسه باشه چون میومدن. بعد ایشون اومد تو جلسه نشست صحبت داشت، پژوهش انجام داده بود چی بود. بعد یهو گفتش من یه زنگ بزنم. زنگ زد آقا شما برو. میچنم گفت میدونی چیه راستشو بهتون بگم، خانم محجبه چادری اومد. گفتم چیه؟ گفت من اومدم این تاکسی پیاده شدم در اینجا رو دیدم، به راننده تاکسی گفتم تو رو خدا وایس شماره تو من بده، اگه من رفتم بالا زنگ به تو زدم تو برو، اگر زنگ نزدم
تو زنگ بزن صدودا، نه نیا بالا، زنگ بزن تو هم میکشم. گفته به خدا پدرتو بیامرزه، یادت نرفت تو یه زنگی زدی الان اینجا؟ آره قدیمی ساختمون. یه بار سقف دفتر خودم ریخته، عید بود بالای آب باز گذاشته بود، اون بنده خودم که بعد در قف میکرد نامونم گیج تشریف داشت، بعد ندیده بود و پایینی ما اومد گفت سقفمون داره آب میده، پایینی ما اومدن شبونه زنگ زدن رفت و دودن در رو با کرده او سقفه، به غیر از اون اتاق، اتاق بغلیش هم سقف ریخت. آره بعد داستانی داشته میگه 5-6 من تو کامپیوتر ما گچ بیرون میکشیدیم، خاک بیرون، با مسواک کامپیوتر رو تمیز میکرد. اینجوری تمام کمودا و خدمت شما عارض بشم که کتابخونه و میزای دفتر خود بچه‌ها ساختن، فیلماش هستش، فیلماش هست. یعنی شما فرض بکنید آدمی که باید میشسته فکر بکنه، درگیر خزینه زدن و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم بشین درل بزن و نمیدونم مت شما رو فلان بده برش رول بلاک کن و زانو بزن اینو تقویت کن اونو ضعیف کن، درگیر اینا بود. این بچه‌ها فیلماشو دارن، در آلومینیومی از تو بالکن تو کوچه بکش بیرون، با بکش تو با تنها. بعد یه کار جالبی هم کردن بچه‌ها، کتابخونه درست کردیم، بعد فهمیدیم نه در نمیره بیرون راستی اینجا چون چوب درست کردیم، بعد پنجره ببریمش بیرون. اینجوری الحمدلله ها جنگیدیم، یعنی برای این چیزایی که اینجا هست. همین دوربینه که اینجا میبینید انقدر فوش دادید آی تصویر فلانه، تصویر به همانه، اون فوشا حواله من میشد دیگه، من گوشیم دم دست ملت، 3:30 شب زنگ بزن، 2:30 شب، 3 روزم از گمش کردم، خاموشم اصلا، کل قبرستون افتاده. خب آره زنگ بزن و فلان اینجور چیزا، این چه تصویریه و فلان. همین دوربین که داریم میبینیم 40 میلیون تومان الله خدا، 40 میلیون تومان. بخوام براتون بگم کلا اینجور بهتون میگم، یه سرشکن کردیم، اگه خریدار رو بذاریم کنار، خریدایی که انجام دادیم بذاریم کنار، همین دفتر مسا فقط تو تهران اگر نخواد کار جدید رو باز بکنه، یعنی همون گروه پژوهشی‌ها بود که مونده، به خاطر بیپولیه، روک بگم سایت بالا نیومده به خاطر بیپولیه. این بخواد راه بیفته، اونا راه نیفته هیچی، همینی که اصلا ما 6 میلیون تومان ما هزینه داریم. تازه اینو به شما بگم، توی مساف یک نفر هم حقوق نمیگیره، هیچ کس، نه من نه تو اون عزیزی. بچه‌هایی رو داریم که از کار و زندگیشون زدن خدا شاهده، یک سال تمام زندگیشو ول کرده، طرف اومده اینجا وایساده، پدر مادرش دارن بهش فوش میدن، میگن بیا برو، بیا برو زندگی تو درست کن، اومده این علم برداشته میگن. یک بعدش میشه عزیز من چی؟ برای منظومه ساختن یک کار، دو تا بال میخواد بتونی بپری، پرپر میشی تا بخواد بپری. البته اگه من بگم امام زمان لطفش نبوده، کم گذاشته، بی انصافی و ببخشید عذر میخوام، بی شرفی کردم اگه اینو بگم، آقا کم نذاشته برام، لطفش شامل حال ما بوده، هر جا ما خواستیم دیر رسیده، دیر و زود داشتم و سخت و سوز نداشته. بعضی از بچه ها کارشون به جای رسیدن، بگم کن بندگون خدا کل خرجی که واسه شون میشه میدونید چیه؟ صبح میان تا شب دارن اونجا کار میکنن، یه نهار شما بهشون بدی، بعضیشون نهار خونه میارن. فکر فرض کنید 10 نفر آدم توی مؤسسه بخواد کار کنه، درگیر بشه، شما میدونید چه جوری دیگه. ببین من زدم به خط، زدم تو جبهه خط صاف کردم، الان اینا دارن جاده سازی میکنن، میان دارن آرشیوا رو جمع میکنن، فرما رو تهیه میکنن، نزدیک 17-18 هزار تا نظر تو وبلاگ من نخوانده مونده، اینا باید بشینم من بخونم، وقت میبره دیگه. بعد عزیزی زنگ میزنه نیم ساعت پشت تلفن، دارم یه فیلم نگاه میکنم، اینا یه زنه یه گوشه چشش یه قرمزیه، اون مرده نمیدونم چی چی، نمیتون بگم حق الناس حداقل. بعد خدمت شما عرض بکنم 18 هزار تا نظر، نزدیک شاید بشم بیش از 20 هزار تا ایمیل، کار مردم باید انجام بشه. بعد دیگه آدم کمر شکن میشه، خدا وکیلی، اصلا یه جای آدم میرسه به بنبست میگه نگه که ولش اصلا به من چه، بیکارم بیام اینا، من میرم یه جنگولک بازار میرم میشن دریوری میگن پشت میلیونی پول میگیرن، بریم اونا بشه، خدا نگه اون روزی که به ذهنمون بیاد، خدا نگه اون روز.
هزینه ماهانه نهار بابت همین نهاری که سه بار بنده فقط خودم به شخصه، ببین اینا که دارم میگم چون قسم دارم میخورم، سه بار بنده خودم به شخصه فضله تو برنج اون غذا بده که دیگه بی کیفیت ترین غذا رو میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر ارزان تر بودن. یک رستوران آنچنانی زنگ بزنن نه، سه بار من تازه کم دفترم، همش اینور اونورم، من دفتر بودم سه بار فضله به طور من خود. حالا من زرنگم پیدا کردم، اینا نوشه جون کردم. بخندید، خندم داره. غذا مامانی رو دارید میخورید، 1,000,000 تا 1,500,000 متوسط میانگینش 1,200,000 تا 1,250,000 هزینه ماهانه فقط نهار میشه. یعنی شما غذای دیگه آشغال بگیرید فاکتور تو غذاتون زیر 50 تومن در نمیاد. 30 تا 50 تومن دو پدر جون. همین مؤسسه موعود های دکتر شفیع سربستانی بنده خدا مقاله نوشته بود من چه مارپله نشتم دارم ورشکست میشم. من شفیع سربستانی دارم ورشکست میشم، قیمت کاغذ رفته بالا، نه ارشاد به من میده، نه تبلیغات اسلامی به من کاغذ میده، نه فلان. بعد کاغذ چیزایی که کتابی که چاپ کردم باید به قیمت پشت جلد بفروشم، من دارم ورشکست میشم. یه عزیزی بود کمک میخواست بکنه مؤسسه، که من پول نمیدم، من میخوام برم کتاب از مؤسسه چیز بگیرم موعود بیارم اینجا. گفتم من به این خانومی که تو دفتر این کارها رو در واقع هندل میکنه بهشون عرض کردم که بهشون بگید هیچ ایرادی نداره، همین کتابچه سبزایی که رایگان به شما داده میشه از حسین تا مهدی نمیدونم فلان، کتابای کوچیکه رایگان به شما داده میشه، اینا از اونجا خریداری شد. تو هیچ ایرادی نداره، چه فرقی بین ما؟ عزیزان تو این بره اگر ورود پیدا نکنید یا باید بودجه بگیری، بودجه هم بهتون میگم باید بری زیر بلیتشون. خب بعد توی از همین هم اینا رو به شما اینجا میگم، یه حالا مونده دارم اینا رو مینویسم، البته یه بخش عمدهش هم نوشتم موندن، یه موقع تقریبا توقی و خورد شما افتادی من مردم، اینا خدمت شما عرض بکنم که آره اینا باشه، یه جا یکی هم دارم میدم اینا داشته باشه که بعدا نتونم پیداش کنم خرمالش کنم بابا رو. از این 8 نفر عزیزی که تو کاندیداتوری برای مجلس اومدن، 5 نفرشون با بنده تماس گرفتن که تو بیا فقط، ما آمار گرفتیم تو رو، هم اینوریا هم اونوریا هم موسیقی سیخوا هم اینجوریا هم اونجوریا اینا دوست دارن، بیا تو فقط. تا معاونت وزارت به من پیشنهاد دادن وزیری، تو فقط بیا ما بده، تو قش کن تو بغل ما تو انتخابات، یه خود اینوری قش کن. گفتم شرمندتون، امام زمان ارزشش از این سیاسی بازی های شما چیه؟ من موازه خودم تو هم سخنرانی گفتم به کاندیدای رأی میدم که به این گزاره ها چی باشه نزدیکتر باشه، و رأی هم دادم. خود اون کاندیدام خبر نداره چه بسا میکرد، من وظیفه‌مو انجام دادم، گفتم آقا برید انتخابات شرکت کن. اما این که من بیام بگم آی مثل بعضی کشتن خودشونه، دیدید دیگه بعضی از این سخنرانا چی شد، مثل کی مون، مثل کجا مون، نه تو اگر می اومدی فلان میشد، هیچ نمیشد. برعکس یه نظرسنجی یه سایتی انجام داده در مورد انتخابات که به کی رأی میخوای بدید، سایت مهدوی بود، من گفتم برو نگاه کن، دیدم چقدر جالب، دقیقاً این بچه‌هایی که سخنرانی‌ها رو گوش دادن بسیار نزدیکن به بنده، من نتایج رو نگاه می‌کردم دیدم بسیار نزدیکن، گفتم الحمدلله این مطلب رو گرفته، با اسم و رسم کار نداره، با این و اون کار نداره، با ایکس و ایگرگ کار نداره، مطلب واسش جا افتاده. باید اینجا آقا چیزی نمیشه به خدا قسم، میخوای برو کتاب بخر، خب برو از همچین مؤسسه بگیر. فکر کنم یه مؤسسه موعود خصوصی اشتباه نکنم، شاید هم یکی دوتا دیگه باشه معروف که داره نشریه چاپ میکنه، بابا اسمس برات میرسه پول اسمس خودتو لاغل بده. به خدا من آدم میشناسم نذر کرده مایی 2,000 تومن داره پول میده، مایی 10,000 تومن داره پول میده، مایی 500,000 تومن داره پول میده، بستگی به وسعش داره، اما کات نکرده کارشو. بعضی موقع شما میگه آقا با 1,000 تومن من چی میشه، اینجوری نگید. 1,000 نفر آدم اینجا نشستید، نفری 1,000 تومن بدی میشه 1,000,000 تومن، اینجوری نیست. بابا آیه ولایت کنارش زکات اومده، اگر شما راضید بریم قش کنیم بودجه بگیریم میریم. اما من میدونم فاتحه کار خونده میشه، هیچ چه توش در نمیاد. یا باید بریم با این چپا ببندی مسلسل راستی ها رود باشه، یا باید بری با راستی ها ببندی مسلسل چپا رود بشه، یا با هیچ کدوم نبندی بگید باریکشالله مسلسل هر جفت رود بشه. شما گزینه سوم انتخاب کردید که هیچ چپ و راستی هم بنده قبول ندارن. این حرف رهبر مملکته. زمان دانشجو بودیم یه نشریه‌ای چاپ کردیم و گفتم باید تاییدیه بگیری نشریت رو بیاد بیرون. باش نشریه رو فرستادیم یه جایی برای تایید، یک جایی. بعد اینا گرفتن و با کل نشریه کار نداشتن، با یه مقالش کار داشتن که توش نوشته بود با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را پاک کرد. گفتن این ایراد داره. براشون فرستادم احمق، همینجوری احمق، این حرف رهبر انقلابه، لااقل باشین حرفاشو گوش کن. میگه ما عدو اطفال همین مجلس نمید چه خبره؟ همه دارم یه چیز اول حرفی که میزنن یه جوری خودشون منتسب کنن. غیر اینه ما یه بعضی کارشون به انتصاب اهل بیت کشید. من وام کردم اینا، خود امیرالمومنین راضی من بیام سر کار از زهرا مجلس میگفتن بابا یکی از اینا رو که من خودم نمیگم خبرگزاری ها از تلویزیون پخش کرد، اینا پخش زنده داره میره، میگفت یارو دور افتاده قرآن گرگر دست بذاره قرآن به همین قرآن قسم اینجا به همین قرآن 200 تا نماینده دونه دونه. آقای سالک گفت نماینده اسمان تو خبرگزاری ها زد. مگر در جستجوی ربنای تازه‌ای باشی، وگر نه صد دعا زنده است یک نفرین نخواهد شد. اینجوری نمیشه. یه مؤسسه هست من باشون همکاری دارم، با 50 تا مؤسسه همکاری دارم. یه روز رفتم پیش مسئول مالیش نشست گفتم فلان این مؤسسه اینجا داریم ما میایم، خروجی که نداره خداییش، خب دیگه بعد بریم کمکشون کنیم گناه داره، تام خروجی که نداره، اما اینجا خیلی آدم مشغول به کارن، چقدر حقوق میدی ماهیانه؟ یه گفت 80 برین تو. اگر شما بگیری یک صدم همین مساف، یک صدم نامرده میشه، یک دهم مساف خروجی داشته باشه 80 میلیون فقط پول حقوق میداد. ما 7 میلیون تا پول غذا میداد. جاشو که دیگه نگم. همین صابخونه به ما چیز داده، هشدار داده که آقا ببخشید دیگه اینا ما دیگه احتمالاً چند ماه دیگه، تازه ما اینجا الان خیلی ارزون داریم میدیم، ما 1800 کویتمونه شنگولی میگیم باریکلا خدا. الان با افزایش حجم حداقل آدم دو تا سه تا دفتر بگه کنار هم دیگه نزدیک باشه، به خاطر چی؟ کلی هزینه شه. بعضی از عزیزانم زنگ میزنن میگه آقا من یه لطف دارن تماس میگیرم، یا من یه خونه دارم تو مثلا نمیدونم چون ته تهران پارس نمیدونم یا ته پونک نمیدونم یا ته اینا، به درد ما نمیخوره چون باید یه جای باشه مرکز شهر باشه. چجوری ما برای یه جا درست کردن حواسمون هست که کنار مترو باشه برای شما راحت بیاد برید؟ خب اون کسایی که رفت آمد اونجا میخواد صورت بگیره، جا پارکش باید درست باشه، امنیت اون دفتر باید درست باشه. تو این فاز امنیتیش من ورود نمیخوام پیدا کنم که شما نمیدونید تو همین فضا چقدر تو این عرصه کار کردن سخته، چقدر تلفنی ایمیلی اینا غیر ایمیلی اینا تهدیدها صورت گرفته، مشکلات خواستن بعضا پیش برن برای برخی از بچه‌های مرتبط تا مؤسسه که جلوش گرفته شد الحمدلله. اینجوریه، این اون اینجوری به درد ما نمیخوره. یا عزیزی هست میگه آقا بیا من نمیدونم مثلا تو افسریه یه حسینی داریم اونجا میتونیم در اختیارتون قرار بدیم. خب سخته برای اون عزیزی که از نمیدونم شمال تهران بخواد بیاد، اون کرج میاد، اون یکی نمیدونم از شرق تهران میاد، بعد نزدیک هم دیگه باشه، یه جایی باشه که راحت باشه. الان خب کرجی ها خیلی میان تو این جلسه، ما اصلا غرب تهران میگیریم تازه میشه بین تهران و کرج، یعنی الان پاکدشت و هشگر یه شهر عزیزم اسمش برام نه الکیه، همش خون است پشت سرم. چه باید کرد نمیدونم. تازه ما حقوق هم نمیدیم، اینو بهتون بگم، وقتی زمانی شما میتونی از یک کسی کار بخوای که بهتون حقوق بدی، اینو بفهمید. طرف ولو کارت خراب بکنه، تو کارت گندم بزنه، نمیتونی حرفی بهش بزنی چون لطف کرده. زمانی میتونی ازش کار بخوای چی شد این کار، میگه چی بهم دادی اینجوری داد میزنی یارو، تو بگو حقوق هم بخوای به 5 نفر بدی، 5 تا 700 تومن بخوای بدی، بیا از این 6 تومن تو ببر اون 9 و نیم رو 10 نمیشه. آقا چیکار کنیم؟ کار اقتصادی کنیم. اینا من مشکلات و مؤسسات مهدوی دارم میگم. من میگم اونجا شفیع سربستانی رو بشنوه میگه ای بابا این داره از داغ دل منو میگه. آقا بیم کار اقتصادی کنیم. یعنی فقط نه وقتشو داری؟ خب فکر کنم مثلا الان یه فکرشم باز کنم ما یه کارگاهی هم فلانجا بزنیم بعد اونجا دزدی بشه ورشکست بشن بعد ول کن چیکار کنن. ببین پاک پاک الحمدلله شکر خدا همه جوره زندگی کردم هزار جور حرف دارن درست میکنن اینا. به خدا قسم میگه نجسترین موجودی که خدا آفریده است سگ است. اینا از او انجس من النجسن. اینا که اینجوری داستان درست میکنن. ما سخنرانی هر جلسه سخنرانی که میرفتیم 100,000 تومان میگرفتیم. 100,000 تومان. بعد اینا خرج چیکار میکردیم؟ مؤسسه میگه. من نمیخواستم اینو بگم آقا من پول دادم نمیدونم فلان. پول منه. مال منه. یعنی باید بره تو جیب خودم. بالاخره منم زندگی دارم. درسته؟ اینا فقط زندگی خودشونو میبینن. محله‌ای که بنده زندگی میکنم هیچ سخنران کشوری در کشور زندگی نمیکنه. اینو نوشتم برای اینکه مسئولین دادم. هیچ سخنرانی یک دونه نیستش. افتخار میکنم اما سالم دارم زندگی میکنم. نه خونه دارم نه ماشین دارم هیچی. همین ستا انگوشتر دارم دستم ها میزنی لپتاپ هم از راست. افتخار میکنم به این. هنون نرفتی فکر کنی اینا زدن تو کار اقتصادی اینا دیگه اینا واردات فلان دارن صادرات خودشون به اسم فرنگی هزار جور این کارا کردن ها. مجلس میدیدید میگفت شرکت وجود خارجی نداشته باش قرارداد بسته نبوده با چی بسته با اسم گفت بعدها به وجود آمد شرکته. دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها یه عزیزی بود با ما تماس گرفت گفت آقا یه بابایی اینجا اومده گفته رائفی آمار در آوردم 300 جلسه سخنرانی رفته مال 2 سال پیش هر جلسه 100 تومان گرفته باشه 30 میلیون تومان. ببینید فلان بابا خب 30 میلیون من 40 میلیون تومان برای چیز میام فاکتور بیارم برای مصاف. خب اینجوریه. من خودم افتخار میکنم که بیشتر کمک رو کردم حداقل. توف بر ریا و والله بالله حرفم این نیست. نیازی هم ندارم بخوام اینو بگم. اینا دیگه کیان؟ کمک نمیکنن، سنگم میندازن، جفلقتم میرن تو شکمت. انجس من الکلب. یعنی به چه آتیشی میخوام اینا توجیه پیدا میکنن. وهابیه به خدا قسم توجیه دینی داره بر ترکوندن خودش. بچه‌ای که سوریه یکی از این دوستان ما سوریه بود اومده بود خبرنگاره. رفت اونجا مستند بسازه در واقع. آقای کریمی. سول کریمی. ایشون اومده میگه که اونجا این ارتش آزاد سوریه پخشون میکنی در میرن. چون اینا سکولارن، دین ندارن همجوری. میگه اما این سلفی‌ها میجنگن. میجنگن. میگفت یه صبح تا غروب حساب کرده بودن دیده بودن اینا فقط 600 متر تو شهر رو گرفتن. 600 متر توی محله پیش رفت ارتش سوریه. 600 متر. گفت میجنگن. توجیه دینی داره. طرف برای زدن تو توجیه دینی داره. برای سنگ اندازی که تو کار امام بزن. بابا نامرد بیا کارنامه رو نگاه کن. یه چیز واضحه دیگه. این آیه قرآنه. آیه قرآن میگه بابا اون داشت ماما میکرد اون گوساله. میگه اینا نمیدیدن هیچ نفع و ضرری نداره. کارنامه این گوساله رو نگاه نمیکردن که هیچی نیست. لا یکلمه هم کلام نداره. نه نفعی داره نه ضرری داره. من بنا نداشتم این کسایی که میان شیعه میشن مستبصر میشن بیان بگیم. یه جایی احساس کردم که دیگه واقعا اینا داره کارنامه رو تبدیل کنه کارنامه ننگین که 23 اومد دفتر نشست خبرنگارش تو اتاق بغلی نشست تو همون جلسه یک نفر مستبصر شد با همون مصاحبه کرد با اون یکی دیگه که رابطش بود اینو آورده بود مصاحبه کرد مات مونده بود. این بنده خدا سید بود زار گریه میکرد گفت اونجوری که شماها دارید برای جد ما کار میکنید ما کاری نکردیم. همونو زدن زیرا بش تلویزیون نمیشه پخش کنه. با سایت وبگردی 23 با یک هفته فاصله رفت. با یک هفته فاصله. بعدش هم روزنامه اعتدال هم اومد تیت زد خبری که دیده نشد. بابا تو نگران اینی جوانت بره مسیحی بشه، جوانت بره زرتشتی بشه، جوانت بره وهابی بشه، چه و چه و چه بشه؟ اینجا اون مسیحیه و وهابیه و اون یکی دارن میان شیعه میشن. این کارنامه نی انگار یه نفر با 200 رفته تو سرعت سر پیچ رفت که بعد اومده میگه نگاه کن اینجا رو زوم کنید اینجا لاستیکش از خط 10 سانت زد بیرون. درسان چند بعد نیمت میرفت. ولی آقا بیا شما نگاهت فقط بشه نگاه ایراد گرفتن. کی ایراد نداره جز معصوم علیه السلام؟ بگید. هیچکی نیست. هیچ کس. هیچ کس نیست. اینا اینجوری کردن. من نمیخوام به خدا قسم یه داستانی به وجود، فقط نمیخواستم درگیری به وجود برام برای ذهن شماها که بگم آقا اینا که دارن گوش میکنن ای بیر ناراحت بشن فلان. بذار کارشون رو بکنن. بعضی جاها حاضرن برای یه جلسه سخنرانی بنده برم اونجا تا 4-5 میلیون پول بدن. میگن تو فقط بیا ما 4 تا عکس بگیریم یه گزارشی رد میکنیم. مایه دارم واسهشون توپه دیگه. میتونم اسمم ببرم که خواستن هیچ کدوم اینا رو نرفتن. بنده بود مشاور وزیر به من زنگ زد گفت بیا اینجا سخنرانی. یه پایگاه بسیج درب داغون تو جنوب شهر گفتن اینا بچهای نخبه رو ما جمع میکنیم پاشو بیا اینجا. من اینو رفتم یکی نرفتم. گفتم اینجا میخوان گزارشکار تهیه کنن 2 قرون نمیارزه اینور برم از تو این 4 تا آدمیزاد بالاخره میزنه بیرون. من با افتخار میگم بخاطر پول لرن خودمون که آه دنیا رو بوسیدیم گوشیم کنه مال شما. آقا یه کار دیگه، روش دیگه، کار اقتصادی کنیم. بریم بودجه بگیریم. گفتم اگر اینا واقعا اگر نگاه کن تو مملکت ما یه رئیس جمهور عوض میشه تمام سیاست‌ها اینا الان بذار من بهشون بگم مملکت چه خبره. کل مملکت رکوده. میری اداره ها میگن هیچ دست نزد. چی شد آقا؟ هیچ داره رئیس جمهور آقا. به تو چه؟ کارتو بکن. نه. یه ما بعد نوبت مدیر کله، 2 ما بعد نوبت رئیس ماه، 3 ما بعد منم. من نمیتونم. روز آخر دولت دهم، این دهم 11 بود اینا. روز دولت دهم اصلا تو وزارتخونه دنبال دعوا بود که فقط اینو امضا کن بعد برو. همه جا شده بودی. آقا شما بیا ما آمریکا رئیس جمهورش داره گر رو گر عوض میشه. کجا سیاست اینا عوض شد؟ سیاست کلانشون و فلان. همه دارن کارشون رو میکنن. این برنامه تو مملکت ما اینجوری نی. یعنی یهویی میاد یا اون میره فلان. شما بیا مثال برای شما بزنم. جلسه رأی اعتماد به احمدی نژاد و جلسه رأی اعتماد به آقای روحانی. خب اینا یه بار دیگه ریویو کنید ببینید اونجا چه مباحث مطرح میشد، اینجا چه مباحث مطرح میشه. اونجا چه آدمای نشستن اینجا. من با بد و خوب کسی کار ندارم، اشتباه نکنید. هرگز. میگم اینقدر راحت تضادها رخ میده. اصلا هم کاری ندارم کی خوبه کی بده. من نه این کارم نه به منم ربطی نداره. بعد گفتیم آقا میذارید ما از مردم کمک بگیریم. گفتن زشته در شأن شما نیست. میذارید که نه که بتونم. کسی چه ربطی داره؟ دوست دارم مردم کمک کنه، به هیچ کی ربطی نداره. اصلا همین الان مردم میخوان به من شخصی کمک کنن، به کسی چه ربطی؟ دوستم پولام بدن ببین. اون حرف نی. گفتن اون موقع میگن رائفی کاسه گدای دستش گرفت. بابا شده میشه به خدا قسم حکایت این پیرمرده و آره پسره و اون عزیز چهارپا خب که داشتن میبردنش یکی میگفت تو چرا سواری خجالت نمیکشی؟ گفت پیره خرفت بچه کوچیکو گذاشتی تو نشسته اون بالا. هر جفت پیاده میگفت این احمقا رو نگاه کن خر دارن میبرن جفت هر جفت سوار شدن اینا رو نگاه کن چه ظلمی دارن میکنن به این الاغه. آخر می چیکار کن رسیدن خر انداختن تو دره گفت بیا بری بابا همین دیگه. بابا ولش کن بی خیال بشی بری بزنی یه گوشه یه کار اقتصادی برای خود راه بندازی دکون دستگاه درست کنی نون نوایی برسی هیچ کی باد کار نداره. مولتی میلیاردر میشی همون گوشه میپلکی واسه خودت. بعدش هم برای فان برای لذت یه هیئتی هم میگیری یه پولی میدی مایه داری دیگه پولی میدی مثلا 10 شب آقا کل 10 شبتون چقدر بگو چکشو بکشم برید اینم کار برای امام زمانت برد میشه این کارام که. مورد بعدی شعور و حرکت نظمه. شعور و حرکت رسیدن به اون هدفه. یعنی اول یه دونه جایگاه میخوای برای پرواز بالو که دادن حالا پر بدادن کجا میخوای بپری؟ کجا میخوای بری؟ چه برنامه‌ای داری؟ اگر اون شعوره نباشه روش پریدن کجا میخوای بری میشه شعارش. درست. چه جوری میخوای بپری؟ چه زمانی میخوای بپری؟ نمیدونم چه ارتفاعی میخوای بپری؟ اینا باید مشخص باشه. برنامه کوتاه چیه برای مهدویت؟ برنامه متوسطت چیه؟ برنامه بلند مدتت چیه؟ منبع برنامه ریزید کجاست؟ قرآن، حدیث، فرمایشات جناب آقا و دیوید فلانه؟ چیه؟ بر چه مبنا؟ مبنای فکری چیه؟ به ظهور رو چطور میبینی؟ چه تفکری وجود داره؟ باید مشخص بشه. توی بحث شعور حرکت این منظومه که اسمش میشه نظم، شعور این حرکت میشه نظم، همون قانون. این قانون حرکت، این طرح حرکت، این پلن حرکت چقدر آینده پژوهی داری؟ چقدر برنامه ریزی برای 10 سال دیگه است؟ چقدر برای 20 سال دیگه است؟ اینا خبری نیست تو کشور ما. تازه رشته آینده پژوهی رو آوردن تو دانشگاه، اونم وزارت دفاع آورد، خدا پدرشو بیامرزه. کاری که غربیا 100 سال دارن انجام میکنن، هم امام هم رهبری گفتن اینا برای 100 سال دیگه برنامه دارن، اینا برای 50 سال دیگه برنامه دارن. بعد میگی چرا نتیجه میگیرن اینا؟ او داره زحمت میکشه، هدفشو مشخص کرده، داره زحمت میکشه، تو نشستی داری دعا میکنی فقط. بعد یکی باشه نتیجهش؟ تو همینش هم هرچی نتیجه گرفتی من باب قاعده کم منفعت قلیل غلبت فعت کثیر باذن الله بوده، سنت امداد بوده، خدا به حال داده. آقا یه جوری باید برنامه ریزی بکنی، شعور حرکت این منظومت و این ماشین تو یه جوری طراحی بکنی که مهم نباشه که پشت روله، هر کی اومد مشخص. استارت میزنی، آینه رو تنظیم کنی، صندلی فلان، کمربند، را بفرو. چه فرقی بکنه؟ موساد 20 سال عماد مغنیه رو زیر نظر داشت. برید ببینید چند تا حکومت عوض، چند تا دولت عوض شد. انگار نه انگار. تیم مشخص، کارش تعمیم تعقیب مراقبت عماد مغنیه است. آخرام زدنش. این برنامه ریزی دارن. بیداری اسلامی یک اقیانوس مسلمان دور این اسرائیل گرفتن. خرمالش کردن. ببین چی کارشون کرد. سوریه چه خبره؟ مصر چه خبره؟ دوتا ارتش قوی که میتونستن به جنگن با. الان داستان مصر به این ارتش آزاد مصر هم میکشه. برای اون ارتش آزاد سوریه درست کردن؟ مطلوب اسرائیل است. من به عنوان اسرائیل پژوه، به عنوان صهیونیست پژوه، به عنوان کسی که مدتی مسئولیت، حالا اینجا میتونم بگم دیگه چون تموم شد، پژوهشگاه راهبردی مطالعات راهبردی خاورمیانه رو داشتم، اینجا دارم بهتون میگم، به عنوان متخصص دارم بهتون میگم. ببینید چی کار کرد. مطلوب اسرائیل که کشورهای عربی دورش به لحاظ نظامی له له باشن. برنامه ریزی کرده. آمریکا یه سوت زده، همه القاعده اراذل اوباش جمع شدن اونجا تو سوریه. خب القاعده دشمن آمریکا ظاهرن، پیشی به پرپای آمریکا. ارتش سوریه دشمن کی؟ اسرائیل. یه برنامه درست کردن، دارن همدیگر میزنن. مطلوب امریکا و اسرائیل است که این جنگ فرسایشی شود. برای مصر هم همین برنامه است. چه کشداری که صورت گرفت توسط ارتش مصر طبیعی نیست؟ از کجا شروع شد؟ از اون اختلاف بین شیعه و سنی انداخت. چه تو مصر چه تو سوریه. بلدن چه کنم؟ برنامه ریزی داره میکنه. به خدا قسم شما بیا بشین. 20 سال صحبت‌ها و اظهار نظرهای مسئولین رژیم صهیونیستی بیرون میکشید. میبینی تمام اینا نقطه هایی است که یک نمودار رو ترسیم کرد. تو جنگ 2000 جنگ 22 روزه غزه اینا گفتن 2006 چهره اسرائیل منفور شد. باید بیام این کارا رو انجام بدم. نزدیک 30-40 برنامه رو نوشتن که یکیش این بود گزارشات مربوط به جنگ را یک زن بدهد. این اثر روانی کمتری بر روی که تیزی پیلیو نمیومد گزارش میداد. تا اینجا هاشو میرم میبینم. بعد اینجا فقط کافیه رئیس جمهور عوض شه تا بخشدار یالوزآباد سفلا او بدبخت میره رو ویبره. این نمیشه. اینا اهل بیتی نیست. والله قسم اهل بیتی نیست. اوصی کن به تقوی الله و نظم امرکم. کجاست این نظمه؟ بچه که تو دفتر ما کار میکنم میدونن بیشترین تأکید تو دفتر ما رو نظمه، روی پرهیز از ماسمال کردن کارا، روی دقیق کار انجام دادن. و بابت اینم خیلی هم فشار بهمون میاد چون بقیه مؤسسه‌ای که ماشون کار میکنیم منظم نیستن. طرف میگه این ساعت اینجا میری، 2 ساعت نیست، 3 ساعت نیومد. آقا خیال تخفلان چیز با ما، میری اونجا میرینی نیست یارو. و اینا میشه برای اموزم کار کرد. با اینا میشه رفت دنیا رو گرفت. با اینا تا دروز دولاب هم نمیتونی بری. بشه سر جد پدر بیاموز. این شعور حرکت بسیار مهمه. میگه بعد از رفتن ما چیزی عوض نشه، این حرکت کار خودش انجام. وقتی شعور یک حرکت دقیق باشه، خوب جا بیفته. میگفتن امام وقتی رحلت کرد همه نگران بودن، میگفتن تموم شد، بعد امام دیگه هیچ کاری نمیتونیم. اما وقتی آرمانهای این نظام درست بسته شده بود، هیچ تغییری نکرد، هیچ اتفاق انگار نه. انگار مهم بودا این زایه، اما کن لم یکن، کار خوش ادامه داد. سختی ها بود، مشکلات بود، اگر درست بتونید تو ترسیم بکنید و الا نه. عزیز دلم، شعور این حرکت یعنی کار مهدوی و ارزش های کار مهدوی و بالا پایین کار مهدوی و قوانین کار مهدوی ایجاب میکنه جامعه رو اصلاح کنی. خیلی جالبه، بذار من برای شما بگم. این برمیگرده به اون مورد شیطان ملعون. شیطان اول میره رو مخ خودت، بعد کارش هم حرفه‌ایه. به قول یکی از این اساتید اخلاق خدمتشون رسیده بودیم، گفت فلانی تو عرصه مهدویت ابلیس دیگه نوچه نمیفرسته، شخصا خودشون میاد، چون میدونه داری چی کار میکنی، میاد و میگه که آره برنامه داره. بعد تو رو تا نگاه میکنه مجربی، عمر معمر، عمر زیادی داره، میگه این چقدر شبیه فلانی 400 سال پیش فیتیلش بچیده. تازه آره این پروندت هست، شبیه به تو هست، برنامه چیده شده. الان همین دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی، خب اینا خدمت شما عرض بکنم که برای یک سری کارها پرونده دارن، یعنی فقط شما میشه اون آدمه. مثلا اگر یک روزی یک سخنرانی اومد علیه ما اوج گرفت، تا این مرحله رسید این کارو کرد، کارهایی که باید براش انجام بدی ایناست. وقت خودتون رو تلف نکنید. این آدمو مثلا نباید ترور فیزیکی کنید، چون اگه ترور فیزیکیش کنی خونش باعث میشه این تبدیل بشه به بوت فلان فلان. اینو باید ترور شخصیتیش کنی، اینو باید آبروشو ببری، اینو باید براش سوژه درست کنی، اینو باید دختر سراغش بفرستی، باید پول کثیف، آره اینا تطمیعش کنی، تهدیدش کنی، اینا مشخص. شیطان همینا هم باباشون همون ابلیس. شیطان همینجوریه. یه جایی میرسه خودتو درست میکنی، ببین بگی چی میشه کار. خودتو درست میکنی، داری کار میکنی، میره رو مخ اطرافیانت. خدا قسم، به خدا قسم، اینا یه سخنران حرفه‌ای مهدویت رفتن پیشش، اون موقع تازه کار بودیم، هنوزم تازه کاری، رفتم گفتم فلانی شهر راضی نباشه اسمشو نمیگه. گفتم آجا اینجوریه برنات فلان. گفت ببین، میاد خیر خودتو میگیره، تونستی یقتو بکشی از دستش بیرون، میره سراغ زن و بچت، میره سراغ ننه بابات، میره سراغ رفیقات، میره سراغ صاحب کارت، یه کاریت میکنه که بیای که بی خیالش. یعنی تا دیروز زن غور نمیزده، میری کار مهدوی تو برای امام زمان برای اهلیت کنی، شروع به غور زدن. ای چی شده؟ وسوسش میکنه شیطان. اینا جوک نیست، اینا ادبیات دینی ماست، آیه داریم برای اینا، وحی میکنه برایشون. ان الشیاطین لا یهون الا اولیاء. شیطان کار داره واسه طرف. رفت سراغ حضرت ابراهیم، تونست؟ بگید رفت سراغ کی؟ هاجر. گفت بچه تو داره میبره، نگاه کن چیکار. بعضی چیزا ما وقت نمی کنیم مثال بزنیم، فکر کنیم اینا همینجوری، ببخشید عزم اصلا بخار معده داریم میگه. ولی من برای یه حدیث به خدا بعضا به 6-7 تا دفتر به روحانی حرفه‌ای متخصص که خیلی از روحانیامون تو لول اون نیستن تماس میگیرم، بابت سندش، بابت چیش، بابت فلانش، بعد تخصصی تماس میگیرم. یعنی تو تفسیر قرآن به یکی زنگ میزنم، توی شیعه سنی به یکی زنگ میزنم، توی فلان به یکی زنگ میزنم. هستن اینا، میتونن بزرگواران بیان بگن، بعضا هم تو جلسه من حضور داره. تمام مخالفین بر سر تو اجماع میکنن تا تو بیخیال این کارش، بیخیالش بشه دیگه، کارت نداره دیگه، اون کارهای عادی رو باید داره. تو اومدی تو یه لبله. ببین یه موقع جنگ اتمی میشه، تا قبل اون اتمی نیست، نبرد تسلیحات ممنوعه و فلان نیست، تو جنگ اتمی تو شروع میکنی، اونم اتمی باهات میجنگه. فلزا میدونی چی میشه؟ کار مهدوی رو شروع میکنی، میبینی بابای گیر میده، مجبور میشی چیکار کنی؟ بگید باباتو درست کنی، بعد بری مادرتو درست کنی، بعد نمیدونم زن، بچه، همسایه، کارفرما. یه لحظه به خودت میای میبینی برای این که کار مهدوی کنی 6-7 نفر رو اصلاح کردی، درست شد؟ بعض ما برای بعضی از این مسئولین من میرم میشینم 3 جلسه در مورد مهدویت اینکه اینجوری صحبت میکنم، یه ایناست. برای بند خدای بود احادیث جهنمی میخوندم، باید میدیدی چیا میخوندم براش بند خدا. اونو برای شما نخوندم، گفتم میترسید یه وقت دیگه میخونم یه خورده به خودش بیاد، یه خورده خوف زیاد نیاز داشت، خیلی اهل رجا بود، اصلا خوش بود بنده خدا. خدا یعنی آسیب میکنه. چند وقت پیش بود به یکیشون جلسه داشتم، میگفتم بابا بیاید عبری پرور آموزش بدید، بیاید جان مادرتون بیاید عبری آموزش، این دو زبان دشمن. من پول داشته باشم تو شبکه عبری رو میزنم، آدمش هم دارم. خب اینا این همه صدا سیما شبکه داره، من شبکه آموزش چند نفر نگاه میکنم؟ من سوالا به خدا یعنی گیرم. شبکه قرآن چند نفر نگاه میکنه؟ هر دفعه میزنی 5 نفر آدم نشسته میگن بابا بیا بهترین مفسرا رو بیا شبکه قرآن، آیت الله جوادی آملی بیا، برای کسایی که فهم تفسیری بالا دارن، اون کسایی که میتونن برای مردم ساده تر صحبت کنن، مثلا قرائتی برنامه داشته باشه، مشخص باشه زیرنویس شبکه‌هایی که مردم پربیننده است. آقا تفسیر قرآن هر روز با 3 بار تکرار، برای اون که سر کار راحت بشینه 2 سال تو خونه کلاس تفسیر بره، کلاس ثقلین، ویژگی‌های اهل بیت، سیره اهل بیت، همین حرفا که ما میزنیم و امثال ما میزنیم، بیا تو تلویزیون برای چی گذاشتی اونو؟ نمیفهم. آقا من یه چیزی فقط بهتون بگم دیگه، یکی از جاهایی که دیگه میخوام لونره آبرو بیریزی واسه خودمونه، یکی از جاهایی که داره تولیدات عبری داره، ما یکی از سایت های فارسی زبان صهیونیست های فارسی زبان که تو اسرائیل هم داشتم نگاه میکردم، دیدم سایت این مجموعه رو لینک کرده. خدا قسم عملیات گفتم عملیات روانی این بیشرف لینک کرده که مسئولین نگاهشون چی بشه؟ منفی بشه. بعد رفتم نگاه کردم، دیدم شما نمیدونی چی بر اینا عبری گذاشته بود، یه شعر رو به روی یه چرت و پرت. گفتم دمشکم، واقعا منم بودم لینک میکردم، با من چی کار داره؟ این همش تاییدیه منه، همش داره من تایید میکنه. تازه من پوزم میدم که من انقدر آزاد هستم که سایت هایی ولو از جمهوری اسلامی که بزرگترین مخالف من روی کره زمین هست، اونم اومد لینک من گذاشت. من گفتم این عملیات روانی این داره تخریب میکنه، یه جنگ روانی. نه بابا اینا. بعد اون مسئولش جلسه گذاشتم، گفتم خبر داری فلان سایت تو رو لینکت کرده؟ چی کار داری میکنی؟ اینا اینجوریه. من خیلی جلو خودم میگیرم، خدا شاهده که دشمن شاد نشیم. کار مهدوی ایجاب میکنه اصلاح کنی، توجیه کنی خیلی ها رو. آقا امام صادق فرمود در توضیح و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، فرمود هر کسی که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده. این معنی آیه است. فرمود سوال شد در مورد ازش پرسیدن، از امام صادق، حضرت فرمود من اخرجها من الضلال الى الهدى فكانما احياها ومن اخرجها من هدى الى الضلال فقد قتلها. هر کس انسانی را از گمراهی به سوی هدایت نجات دهد، گویی او را زنده نموده، و هر کس او را از راه صحیح به گمراهی بکشاند، هر آیان او را کشته است. میگه میتونید آدم زنده کنید هدایت افراد. پیامبر به آقا امیرالمومنین فرمود ای علی با هیچ کس جنگ نکن تا اینکه او را به اسلام دعوت کنی، و به خدا سوگند، گفت ابتدا به ساکن با هیچ کی نجنگ، اول پیام اسلام برسون، اگه اون جنگو شروع کرد باش بجنگ. به خدا سوگند اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، برای تو بهتر از آن چیزی است که خورشید بر آن میتابد در حالی که ولایت تو را پذیرفته باشد. و آن چیزی که خورشید براش بتابد میشه کجا؟ میشه زمین. از کل کره زمین یه نفر بسم الله کار مهدوی میکنه، دست دعاشتو بگیر، از خانوادت شروع کن، از ننه بابا خود شروع کن، از بچت شروع کن، منتها بلد باش بهش بگو. اونم درد دارم تو رفتارهای انسانهایی که ادعای کار مهدوی میکنن، چقدر رفتارهای زننده میان به ما میگن. 3 تا دانشجو معرفی کردم برم پیش یه استاد اخلاقی، رفتم پیشش، اومدن میبینم تا بالای نظامو دارن فوش میدن، میگن چی شده و فلان. با من مطمئنم یه آدم شریفیه، خودم پیشش میرم چی شده، 3 نوچه دورو بریش، چون اینا یه خورده تیپشون کج و کوله بوده، یه جوری با اینا میگه یه جوری با ما برخورد کردن که انگار احساس کنم یه تیکه نجاستیم. مسلمانید شماها؟ به والله قسم هر ستای اینا اون تا آخر هر چی گناه بکنه گرده توی بیشعوره. اون استاد کارش درست بود، اگه میرفتن نفس حق او میخورد میگرفت دست اینا، یه برخورده انگار لبالوچهشو با آرماتور بستن، فکر میکنه مثلا مسلمان نه این این مسلمان نیه، یه چی دیگه است، نمیتونم بگم. پیامبر لبخند از لبش نمیافتاد، لبخند از لبش نمیافتاد. قرآن فرمود دارید سراغ این حیوان جونور فرعون دارید میرید، فقولا له قولا لینا، با دشمن من که کودکان رو ذب کرده مهربون صحبت کنید، لین صحبت کنید، قولا لینا. اینجا با بچه امام زمان، شیعه امام زمان یه جوری برخورد میشه که طرف میره 100 سال دیگه اینقدر جوان سراغ من اومدم گفت من نماز نمیخونم برای چی؟ گفت رفتیم یه بار مسجد اینجوری کردم. خب این غلط میکنه ها، این دلیل نمیشه نفر با تو بد برخورد کرد، این سوسوله، این لوسه. اونم میگم در مورد سوسول بازی و لوس بازی عرص مهدویت بعضی ادعاشو میشه، اونو خواهم گفت. اما تو بهانه دست این نده، تو کارتو درست کن. آقا رسول الله لبخند از لبش نمی رسید، به یه نفر گفت چرا احسان نمی کنی فلانی، گفت پول ندارم. گفت لبخند بزن، لبخند بزن، مردم ببینن بگن دلشو شاد شه. خلیفه دوم دلیلی که حالا دلیل بی خودیه میاره برای این چی، میگه خلافتو به تو علی نمیخوام بدم، میگه اینه که ای علی تو شوخی، تو زیاد با مردم بگو بخند داری، ای تو شیعه علی، به خدا قسم اینا باش آدم بی هنر مزخرفن که به خاطر اسم یه نفر دورش میچرخن، دور همو دارن میچرخن، فهم میکنن کیان. به همه بچه دفتر خودمونم میگم طرف این اسمس داد آقا امروز با من بد برخورد کردن، بچه ها هستم بارها هشدار دادم میگم آروم، تو قرار کارتو باید قاطعانه انجام میدی فلان، اما با محبت. آقا رسول الله دوباره فرمودن در جای دیگر هر کس برای کاری نیک وساطت کند یا به کاری نیک فرمان دهد یا از کاری زشت باز دارد یا به کاری نیک راهنمایی کند یا در هنگام مشورت آن را نشان دهد، چون این کسی در انجام آن کار شریک است، و هر که به کاری بد و زشت فرا خواند به آن راهنمایی کند و به آن مشورت دهد در آن کار بد شریک است. طرف میخواد بره عرق بخوره، آقا شماره ساقی ماقی نداری؟ میگن بعد این شماره رو بهش میده، تو هم خوردی، تو هم خوردی، هیچ فرق نداره. یا رسول الله داره دروغ میگه، نعوذ بالله، هیهات از این حرفی آدم بخواد بزنه، یا هم هست که هست. بهار الانوار جل 14 صفحه 40، داوود علیه السلام تنها به صحرا رفت، پس خداوند به او وحی فرمود. دقت کنید عزیزان، عزیزانی که کار مهدوی میکنید بعدن صدای منو میشنوید یا اگه میبینید فیلم من رو یا در اینجا هستید، داوود علیه السلام تنها به صحرا رفت، پس خداوند به او وحی فرمود ای داوود چه شده است که تو را تنها میبینیم؟ عرض کرد معبودا شوق دیدار تو در جانم شدت گرفته و میان من و خلق تو حائل گشته است. گفت دارم اومدم یه شکم زیر عبادتت کنم، اینجوری مثلا شوق دیدار تو، به خدا چی بهش میگه؟ خداوند به او وحی فرمود به میان آنان برگرد، لازم نکرد برگرد، زیرا اگر تو یک بنده گریز پا را نزد من بیاوری نام تو را در لوح با صفت محمود ثبت میکنم. یعنی کار میخواد برای امام زمان بکنی، دست یکی دیگر رو میگه آقا اینم آوردم دارم روش کار میکنم. و ان یبلغن المقام المحمود، بعدش چه؟ لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ساریکم مع. اینجا با امام زمان میری کار، به مقام محمود نمیرسه الا اینکه کار کرده باشی. ببین حضرت داوود رفته عبادت کنه، خدایا اومدم یعنی خاطرم کو پشه برد وسط مردم. حضرت یونس چیکار کرد؟ اجتهاد کرد، گفت اینا دیگه آدم بشو نیستم، ولش کن بابا. اومد اینور گرفت چپونش تو شکم ماهی، سه روز نگاش داشت تو شکم ماهی، این بزاق این نهنگه اثر گذاشته بود، تمام موهاش و ابروهاش ریخته بود، پوستش رقیق شده بود، بسیار بچک شده بود، پرتش کرد توی ساحل، خزید رفت زیر یه بوته شجرت منیقین، بوته کدو رفت اونجا. بعد گفت وقتی عشق ریخت توی دهان ماهی، تو شکم ماهی، تو بطن ماهی عشق ریخت، سبحانه که نیکنتو من از ظالمین فستجب ناله و نجای ناهو من الغم و کذالک نجل مومین، نجاتش داری. تو حق داری؟